عیدتون بی نصیب نکنید. در آستانه اذان و نیایش از شما دعوت میکنیم شنونده ویژه برنامه اذانگاهی در بارگاه دوست با موضوع مهدویت و انتظار به مدت 53 دقیقه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
در بارگاه دوست. یا ابن الحسن، تو می آیی و زمین در زیر پای تو از شادی می شکفد. تو می آیی و رودهای احساس از دستان پرمهر نسیم بر منتظران واقعیت جاری می شود. ای تجلی مهر خداوند در زمین، شورزار خشک دلهای خسته من در انتظار نوازش نرم نگاه پرمهر توست. ای وارث بدر و حنین، ذوالفقار حیدر در دست تو و نرمی کلام مصطفی در زبان توست، یا حجت الله علی خلقی. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز. خوشحال و خرسندم که همراه شما در بارگاه دوست هستم. در همین ابتدای برنامه از شما مخاطبان ارجمند دعوت می کنم شنونده بخشی از صحبت‌های حضرت آیت الله کاشانی باشید.
به نفسی انت، تو از ما جدایی و هماره با ما. به نفسی انت، تو از ما دوری و به ما نزدیکتر. به نفسی انت، تو نهایت اشتیاقی و غایت انتظار.
فروغ بخش شب انتظار آمدنی، رفیق آمدنی، غم گسار آمدنی. این چگونه قناری به وجد آمده است، نترس از شب یلدا، بهار آمدنی، بهار آمدنی، بهار آمدنی.
صدر المتعلهین در همین مفاتی هلغیب در بحث دیگری این نکته را مطرح میکنه، میگه اگر این عالم سیرش سیر تکامله، یعنی از اون نقطه نور شروع کرده تا این آمده و برگشت رفته به نقطه اول رسیده، اگر چنینه سراسر عالم همه حرکت تکاملی است، پس گناهکاران چه می شوند؟ ملحدان چه می شوند؟ کافران برنامشون چیست؟ اینا که از مرحله تکامل بیرون افتادن، اینا انسان به وجود آمدن، پدر و مادرشون چه بسا پارسا بودن ولی فرزند گناهکار شده، فرزند خدای ناخواست دروغگو و خائن شده یا زانی و گناهکار شده و بی بندوبار، این چی میشه؟ بنابراین اگر هسته حرکت چنینه دائره است، این جوان و این آدم بی توجه به خدا کجای این دائره است؟ این آدم حرام خور کجای این دائره است؟ این آدم زناکار کجای این دائره است؟ این دائره که همش تکامله، این جایگاهش کجاست؟ میگه این جایگاه رو شما از جای دیگر بنگرید. این چوب حالا مثال بنده است، این قطعه چوب رو نجار برای مبل و صندلی و تخت آماده میکنه، این چوب رو میتراشه و عرضه میکنه، بعد یک کمدی، یک تختی، یک مبلی و صندلی میسازه. حالا سوال، این چوب هایی که ریخته شده ذره ذره اره اره شده، این چوب ها، این خاک اره ها تکلیفش چیست؟ میگه اینها دیگه بیچاره هن، اینا دیگه از مرکز دائره بیرون رفتن، فقط اینها خوراک مطبخ هن، خوراک تنور هن، باید آتش بگیرن، چیز دیگر نیست. بنابراین کسی اگر اهل گناه شد عزیزم، از دائره تکامل بیرون رفته. اگر کسی اهل فساد شد، از دائره و حرکت خارج شده. این رو توجه باید بکنیم. خلقت هم همین است. این منحصر به فران گناهکار نیست. درخت سیب و گلابی هم همینه. این درختی که باغبان درست میکنه میکاره و گلابی میده، اونجا که گلابی کرم میزنه تکلیف چیست؟ اونجا که سیب میپوسه و از بین میره تکلیف چیست؟ این میوه های خراب شده و عفن، اینها تکلیفشون چیست؟ میگه باغ برای همینه، باید میوه بده. خب این خراب شده دیگه، این از زمره بیرون رفته، از نظام کشاورزی خودشو خارج کرده. آفتاب بوده، باغبان بوده، آبیاری بوده، خودش رو خراب کرده. بنابراین گناهکار خودش رو خراب میکنه، تارک الصلات خودشو داره از بین میبره. توجه به امام از توفیقه، این که آدم را بیفته بیاد مسجد جمکلان توفیقه. به شما نگاه کردن که اومدی، ولی آمدی نماز بخوانی، آمدی تبرک به جویی به مسجد جمکلان، آمدی تبرک به جویی با نماز خوندن به نام امام است، متوسل به اون حضرت بشوی. همین عقیده خودش لطفیست به شما شده. این لطف رو ما باید نگه داریم، این لطف رو باید مبدع توبمون قرار بدیم. با همین توبه کنیم از گناه، با همین خودمون رو ببریم در مسیری که رضای خداست. اینجا هم جای خاص امام زمان روحی فداست، جای خاصی است که همه به اینجا اقبال می کنند.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلو اسیرته، تویی که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که ملک فقیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته،
عباساله
تویی که دلا اسیرته.
مؤمنان باید نام همه معصومین رو بزرگ بدارند و جز با تعظیم و احترام از اونها یاد نکنند. در این میان امام مهدی جایگاه ویژه‌ای رو دارند. بزرگ داشت نام امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف مصادیق مختلفی داره که یکی از اونها برپا خواستن هنگام شنیدن نام اون حضرته. روایت شده که روزی در مجلس امام صادق علیه السلام نام حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برده شد و امام ششم به منظور تعظیم از جای خود برخاستند. دوستان همراه، از شما دعوت می کنم اکنون شنونده صحبت‌های کارشناسان برنامه آقای دکتر طباطبایی و آقای دکتر احتشامی باشید.
با بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست در خدمت شما هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محسن احتشامی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر احتشامی و سپاسگزارم از حضورتون.
خیلی متشکرم. بنده هم به سهم خودم تشکر میکنم از برنامه خوب شما. امیدوارم که این گفتگوها باعث بشه که ما نسبت به موضوع مهدویت عنایت و توجه بیشتری پیدا کنیم.
انشاءالله شما با در واقع مقدمه‌ای که فرمودید موضوع رو هم خاطر نشان کردید به شنوندگان عزیز، اینکه موضوع بخش کارشناسی برنامه در بارگاه دوست در روزهای جمعه بحث امام زمان، ظهور امام زمان، انتظار و مباحثی از این دست هست. برای ورود در بحث امروز بد نیست که مقدمه شما رو هم بشنویم.
موضوع مهدویت یه موضوع خیلی اصیل، قدیمی و قابل توجهه. من اگر اجازه بدید میخوام بحث مقدماتی خودم رو با این بحث شروع بکنم که اخیراً تو بعضی از فضاهای مجازی یه صحبتی مطرح شده در باب این که امام زمانی که شیعه قائل هست وجود خارجی نداره، یا در متون تاریخی درباره تولد ایشون گفتگویی نشده.
بله.
بعضن برخی روشنفکران داخلی این مسئله رو مطرحش میکنن که ممکنه این تولید شبهه بکنه که واقعا اینطوریه، در حالی که اگه ما یه رجوعی داشته باشیم به متون اسلامیمون، اعم از متون شیعی و سنی، میبینیم که اصالت مهدویت، یعنی اینکه یه اصل اساسیه، یه بحث خیلی بدیهی است و خیلی تعجب از این روشنفکران که یه همچون خدشه هایی رو به این مسئله به این با اهمیتی وارد میکنن. یعنی من اگه بخوام یه جنبندی خیلی ساده در اختیار مستمعین عزیز قرار بدم، عرض میکنم بعد از موضوع توحید و بعد از موضوع نبوت و معاد که جزو از مسائل اساسی دین اسلام هستند و از اونها به عنوان اصول دین یاد میشه،
بله،
ما مسئله‌ای به اهمیت مهدویت و امامت نداریم. یعنی بحث امامت و ولایت و مهدویت چهارمین بحثی است که روایات زیادی در موردش وجود داره.
جالب اینجاست که در بین خود اهل سنت هم به همین مقدار اصالت و اهمیت داره این موضوع، ولی تنها تفاوتی که شاید بین اهل سنت و شیعه وجود داشته باشه در این زمینه، حالا جدای از اون بحث تولد اون حضرت که شاید اکثر اهل سنت قائل به این باشن که هنوز متولد نشده امام زمان و شیعه قائل به این هست که متولد شده، جدای از این اون بحث در واقع از بعد فرهنگی و از بعد در واقع ترویج این مسئله، مانور فرهنگی که شیعه روی این قضیه میده و اهل سنت کمتر روی این قضیه مانور دادن. یعنی من نگاه میکردم روایات اهل سنت رو، میدیدم که اتفاقا روایات اهل سنت بسیار زیاد هست در این زمینه و تنها تفاوتش اینه که اونها خیلی سراغ این روایات نمیرن و کمتر روی این قضیه مانور میدن.
بله ببینید، البته حالا در این موضوع هم که شما میفرمایید که اهل سنت قائلن که امام زمان بعدن متولد میشه،
اونام دو دستن.
بله
یه اکثریتشون
یه روایتی داریم اهل سنت نقل کردن با این عنوان که یولد و فی آخر الزمان،
بله
مهدی در آخر الزمان متولد میشه. البته در مقابل روایات زیادی رو هم داریم که میگن که امام زمان متولد شده و حتی ما تعبیر 12 خلیفه رو داریم در متون اهل سنت،
بله
که تو روایات اهل سنت حتی در صحاح سته اهل سنت که جزو قوی ترین و مهمترین کتاب های اهل سنت بعد از قرآن یه مجموعه شیشتایی است به اسم صحاح سته، یعنی صحیح های ششگانه،
بله.
تو اون تصریح شده به وجود 12 خلیفه و اینکه آخرشون که مهدی باشه زنده هستش و بسیاری از محدثین اهل سنت قبل از تولد حضرت مهدی یادن که مهدویت یه موضوع اصیله و او متولد خواهد شد. در موضوع آخر الزمان هم میشه اینو جمع کرد، این جور روایاتی رو که حالا به ظاهر متناقض میان، که حالا برخی روایات میگن که او متولد میشه در آخر الزمان، یا اینکه روایات شیعه که بیشتر اکثرا میگن که حضرت مهدی متولد شده، میشه یه جمعی کرد.
نه.
و اون جمع این است که مفهوم آخر الزمانی مفهوم نسبیه، یعنی مثلا ما در متون خودمون میگیم که و در متون مسیحی هم این آمده پیغمبر آخر الزمان. خب پیغمبر آخر الزمان یعنی کی؟
یعنی پیغمبر خاتم خودش میتونه در آخر الزمان در واقع،
بله آخر الزمان پس یه مفهوم نسبیه. ببینید یه مفهوم اضافیه به قول اصطلاح علمی. آخر الزمان حقیقی طبیعتاً اون زمانیه که چسبیده‌ای به قیامته،
بله.
متصل به قیامته، اون میشه آخر الزمان حقیقی. خب اصلا اون زمان فرصت و مجالی برای کاری نیست،
بله.
پس آخر الزمان این مفهوم نسبی میشه. حالا این که گفتن یولد و یا سیولد و فی آخر الزمان، یعنی این که حضرت مهدی در آخر الزمان متولد میشه، خب یعنی در سال 255. حضرت مهدی طبق تصریح بسیاری از متون تاریخی که حالا معمولا اهل سنت 10 تا کتاب تاریخی خیلی معتبر دارن، مثلا تاریخ طبری، مثل تاریخ کامل بن عسیر، توی اغلب اینها تصریح شده که امام زمان در سال 255 یا در سال 256 یا در سال 258، یه تاریخ‌های متفاوتی رو معمولا ارائه میکنن، میگن متولد شده،
بله.
خب این نشون میده که پس ما میشه اون جمعی رو که عرض کردم رو انجام بدیم، یعنی بگیم این یولد و فی آخر الزمان یعنی حضرت مهدی در آخر الزمان متولد میشه، آخر الزمانی که بعد از پیغمبر خاتم میشه و ایشون متولد شده و بسیاری از عرفا و اهل تصوف از اهل تسنن در کتابهاشون تصریح کردن که امام زمان الان قطب عالمه، قطب العارفینه، غوثه،
بله.
و میشه او رو دید و میشه از او استنداد کرد و حتی بعضی از عرفای بزرگ اهل سنت تصریح کردن در کتاباشون که ما حتی او رو دیدیم و به فیض دیدار او نائل شدیم و این نشون میده که پس میشه اون روایاتی رو که بعضی از اهل سنت نقل کردن که در آخر الزمان متولد میشه، این آخر الزمان امر نسبی است و ایشون متولد شده و منتظر هست تا زمانی که خدا بهشون اجازه بده که قیام خودش رو شروع بکنه.
و نکته مهمتر این که نه تنها در بین اهل سنت که از در واقع مسلمانان هستن، در بین ادیان دیگر هم ما این بحث مهدویت رو و به تعبیری حالا بحث منجی و موعود رو میتونیم ببینیم و باز این نکته خیلی جای تعجب هست و گویا دستهایی در واقع در کارن برای اینکه این قضیه خیلی روش مانوف داده نشه، با اینکه بسیار مسئله مهمی است، در همه ادیان هم مهم هست. ما اگر در مثلا فرض کنید هندویسم اواتاره ها یا آواتارها رو به عنوان منجی و موعود میبینیم، یا در مثلا زرتشت سوشیان رو، یا در ادیان دیگر حالا افرادی که معرفی شدن به عنوان منجی و موعود، ولی خیلی روی این سرمایه گذاری نمیشه از بعد فرهنگی به همون شکل ما در مثلا عرض کردم که در مذهب اهل سنت هم میبینیم که خیلی روی این قضیه مانور داده نمیشه و این عدم مانور دادن حتی یه وقتهایی این شبهه رو ایجاد میکنه که گویا اصلا اینها چنین اعتقادی ندارن. یعنی یه جاهایی توی حالا شبکه‌های مجازی اینها وقتی با برادران اهل سنت گاهی صحبت میکنیم اینها میگن آره شما مهدویت رو شما شیعه درست کردید، بعد که باشون گفتگو میکنیم و از منابع خودشون استناد میکنیم اینها خودشون تعجب میکنن. یعنی اینقدر مقفول واقع شده این قضیه که حتی خیلی ها خودشون نمیدونن، با مسیحی ها همینطور صحبت میکنیم خودشون هم نمیدونن که یه منجی آخر زمانی هست و خواهد اومد، اونها خودشون اعتقاد دارن و باید داشته باشن.
البته من میخوام این فرمایش شما رو تایید بکنم و عرض بکنم که متاسفانه در بین علمای اهل سنت یه افرادی بودن که این شبهه رو طرح کردن، بعضن افراد شاخصی هم بودن. مثلا از قدما یه شخصیتی هست به اسم ابن خلدون،
بله،
که مقدمه ای داره در تاریخ که خیلی قابل توجهه و حرفای خیلی اساسی رو طرح کرده در مقدمش که به یه نوعی میشه او رو پدر جامعه شناسی نوین دونست و بله. این شخصیت کسی است که قبل از اگوست کونت فرانسوی بوده که غربی ها او رو پدر جامعه شناسی نوین میشمارند. شخصیت خیلی ممتازی است در مسائل علمی و جامعه شناسی.
بله.
کتاب تاریخی هم داره که خب معروفه و معروفه به فارسی بله. هم ترجمه شده.
معمولا در این آزمون‌های دکتری و اینها مقدمه ابن خلدون به عنوان بخش زبان عربیش متن عربیش بله خونده میشه.
می‌خوام عرض بکنم مثلا متأسفانه ایشون در کتاب خودش رو این مسئله مهدویت تشکیک کرده. خب ببینید وقتی که نام ایشون میاد به عنوان مشکک در موضوع مهدویت، افرادی که تو این زمینه مطالعه ندارن، تحقیق ندارن، باعث میشه که تو این مسئله تردید پیدا کنن. یا مثلا از معاصرین یه شخصیتی هست به اسم احمد امین مصری،
بله،
که صاحب تعریفات زیادی است و یه چهره علمی و آکادمیک در جهان عرب،
استاد الازهر مصر،
بله، بله بوده و بسیار آدم دانشمندی بوده. همچنین رشید رضا، سید رشید رضا که از شاگردان محمد عبده بوده و او هم از شاگردان
سه جمال الدین
اسلابادی بوده. اینها بعضن یه تشکیکاتی رو کردن، منتها اگر اجازه بدید من میخوام عرض بکنم شاید مهمترین تشکیک اینا این است که اینا میگن روایات مهدی با این شکل در سواسته نیامده، که این تعجبم داره. و مثلا گفته شده است که مثلا در صحیح بخاری که جزو معتبرترین کتاب‌های اهل سنت هست یا در صحیح مسلم روایاتی در این باب وجود نداره. این شبهه‌ای است که این افراد معمولاً طرح می‌کنن.
بله.
یعنی ملاک رو می‌ذارن روی اینکه روایتی در این باب نداری و ما نمی‌تونیم به عنوان یک امر اجماعی مسلمین اون رو بپذیریم.
در اصل قضیه تشکیک نمی‌کنن در وجود روایات در صحیحه.
بله مثلا. حالا نکته این است که نکته مهم این است که این موضوع مهدویت و اصالت مهدویت و قیام حضرت مهدی مورد اجماع مسلمینه. منتها حالا اگر مثلا در مورد این موضوع تولد حضرت مهدی یا نکته های دیگری که مربوط به ایشون میشه روایتی آورده نشده، این چند تا جواب داره. حالا مثلا یکی از اون جواب ها این است که خود بخاری در کتابش گفته است که من از بین 100,000 حدیث صحیح این مجموعه خودم رو جمع کردم. یعنی این مجموعه‌ای که توسط بخاری جمع شده همه اون روایات صحیح نیست. طبیعی است که روایات صحیح دیگری غیر از اون چه که بخاری در کتابش جمع کرده وجود داره که ایشون اونها رو جمع نکرده.
بله.
یه توجیه و یک جواب به این شبهه این است که ما بگیم این روایات در این موضوع جز اون روایات صحیح است که ایشون در کتابش نقل نکرده و ما نداریم در بین علمای اهل سنت که اگر روایتی در صحیحین نباشه او رو تضعیف بکنن و یا قبولش نکنن. ما
اگر نه اگر اینطور باشه اون وقت خیلی از احکامی که روایاتش در صحیحین نیامده اون وقت اون احکام رو باید تعطیل کنن،
تعطیل میشه و خیلی مشکل پیدا میشه.
بله. اگر اجازه بفرمایید چون به آستانه اذان نزدیک میشیم فرصتی بگیریم و از شنوندگان عزیز هم دعوت کنیم که پس از اقامه نماز ما خدمتشون باشیم.
خواهش میکنم.
سپاسگزارم. یا حی یا
قیوم یا حی، پروردگار را بخوانید، حقیقتا بخوانیم.
اللهم انت کشاف الکرب والقلب،
اللهم ارزقنا التجافی عن دار الغرور والانابه الى دار السرور والاستعداد للموت قبل حلول الفوت.
حضرت حق می فرماید من چقدر منتظر شما بودم.
ما قدری بشینیم و در باب خدا فکر کنیم.
دعوت می کنم گوش جان بسپارید به تلاوت آیات 89 تا 93 سوره مبارکه انبیا با صدای استاد انور شهاد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين.
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين.
والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون.
وتقطعوا أمرهم
بينهم كل إلينا راجعون صدق الله.